الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خلاصه کلام در جریان سفر در ماه مکشمزان این شد که روایات وارده دو طایفه بود. یک طایفه دلالت میکرد برای اینکه سفر در ماه مکشمزان جایز است، طایفه دیگر من میکرد. این مطلب اول. مطلب دوم این که اون طایفه اولا که دلالت میکرد بر جواز سفر در ماه مبارک رمضان سندن تام بود، و اما طایفه ثانیه که دلالت میکرد بر منع سفر در ماه رمضان سندن مخدوش بود. بعضی از اونها شاید قابل تصحیح و توثیق بود، ولی غالب اونها ناتمام. مطلب سوم این که در جمع آیا باید در این گونه از موارد تصرف در ماده بکنیم یا تصرف در هیئت، یا این راهی که ابو صلاح حلبی رضوان الله علیه طی کرد به عنوان اطلاع و تقیید راه را طی کنیم، یا راهی که معروف بین اصحاب است، یعنی روایات جواز را هم بکنیم بر صورت ضرورت و روایات من را هم بکنیم بر حال اختیار، که در حال اختیار سفر جایز نیست، در حال ضرورت جایز است، یا نه جمع دلالی به تصرف در هیئت است که روایات من را حمل کنیم بر کراهت، روایات جواز را حمل کنیم بر اصل جواز نه بر حال ضرورت. پس سفر در ماه مکرمزان مطلقا جایز است و در حال ضرورت بی کراهت، در حال اختیار با کراهت. این راه دوم را در جمع دلالی باید انتخاب کرد، برای اینکه اون طایفه اولا نص در جواز است در حال اختیار و تعبیراتی در طایفه اولا هست که دلالت میکند بر اینکه اگر بماند افضل است و مانند آن، نظیر صحیحه حلبی که روایت اول باب 3 از ابواب من یصح منها صوم بود. مرحوم صدو به اسناد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن الرجل يدخل شهر رمضان وهو مقيم لا يريد براحه، نمیخواد حرکت کند، از جاش بلند میشود، براحه من الارض، از جا بلند شد، لا ابرهو حتی یعزن لی ابی، یعنی از جام تکون نمیخورد، لا ابرهو که برادر یوسف گفت، یعنی از جام تکون نمیخورم، حرکت کردن رو میگن براح. لا یوریدو براها، قبلا قصد سفر نداشت. ثم یبدو لهو بعد ما یدخلو شهر رمضان ان یسافر، بعد به نظرش میاد که سفر بکنه. منمش همچه ضرورتی احتیاج مبرم مبارند اون نبود. اونگاه فسکت وجود بارک عزت جواب نداد. سائل میگد من چند بار سوال کردم، حضرت همان یقیمو افضل. از این که حضرت جواب نداد، بعد از چند بار جواب داد، ممکن است سفر جایز نباشد، اما در تعبیر حضرت اینجا نفرمود یقیمو افضل، نفرمود یقیمو. از این که فرمود یقیمو افضل معلوم میشود که اصل سفر جایز است، و اگر حاجتی نبود مکروه است، و اگر حاجتی بود کراهت هم برطرف می شود. یقیمو افضل الا ان تكون له حاجتون که لابد له من الخروج فیها او یتخفف علی ماله. یعنی کسی که باید حالا یا در وطن هست یا قصد اقامه کرده، این مقیم هر دو رو شامل میشه. نه، مقیم یعنی کسی که در وطن هست، اونم میگن مقیم، در مقابل مسافر است. هم میگن حاضر هم میگن مقیم. بله، مقیم در مقابل مسافر است، خواه در وطن باشد خواه در جایی که به منزله وطن است.
روایات
مثلا صحیح دوم که صحیح علاس از محمد ابن مسلم، اون دارد که سویر ان الرجل یعرض له السفر فی شهر رمضان، اصلا نه مقیم دارد نه حاضر، در مقابل مسافر قرار گرفت. کسی در ماه رمضان سفر برش پیش آمده، بره یا نره، این معلوم میشود که چه در محل چه در وطن باشد، در جایی که منزل وطن باشد، هر دو یک زن است. مقیم در مقابل مسافر است. مسافر کسی است که در جایی است که نه قصد اقامه کرده، قصد 10 روز کرده، نه وطن او است. خب از این که فرمود بماند افضل است، معلوم میشود که حرمتی در کار نیست و سفرهای اقتراحی و ابتدایی هم جایز است و اطلاق شامل میشود اون صورتی را که برای فرار از سمن باشد. منتهای فیضی را از دست داده است. خب پس راهی که مرحوم ابوالصلاح حلبی رضوان الله علیه طی کرد اون ناتمام است. جمع دلالیش به اطلاع و تقیید نیست که تصرف در ماده باشد، بلکه به تصرف در هیئت است، یعنی حل می شود بر جواز مطلقا، منتها اگر حاجتی نباشد مکروه است و اگر حاجتی باشد کراهت هم ندارد. غرض آن است که این روایت، حالا دیگه مرحوم ابوالصلاح حلبی که دیگه فرق نگذاشت بین کسی که قصد اقامه کرده یا وطن بود، که هر دو رو گفت سفر حرام است. ابوالصلاح روایتش که همونطوری که از کافی او خوندیم، ایشون فرمود که اذا دخل الشهر لم یهل له السفر مختارا، این عبارت ایشون بود در کافی، دی فرقی نگذاشت بین کسی که در وطن هست یا قصد اقامه کرده. در جای دیگر که ابوالصلاح سخنی نگفت، عبارت ایشون از کافی ایشون خونده شده دیگه. چرا این سعی علا اگر مقیم هم به منزل به من منکم و شرف الیسوم، اون شرط یعنی اگر کسی مسافر بود، اگر کسی حاضر بود واجب است، نه حفظ حضور واجب است. این آیه میگوید به این که آیه میفرماید به این که اگر کسی حاضر بود باید روزه بگیرد، نه اینکه باید حاضر باشد. بله خب بله، حضور که واجب نیست، روزه واجب است. خب این حضور که موضوع حضور را که شرط است، این رو برطرف میکنه. حفظ شهر روی این وجوب سوم مشروط به حضور است، حفظ شرط که واجب نیست. خیلی خوب، بس سفر میکنه. ببینید امر مستحب مجوز نمیشد کسی واجب ترک کند، کسی روزه را در حال حضور ترک نمی کند، حفظ حضور واجب نیست. حفظ حضور واجب نیست، همده این است. خب بنابراین گرچه ممکن بود اطلاق تقیید بشود، ولی جمع دلالیش به این است که در هیئت تصرف بشود، روایت من بر کراهت حمل بشود و روایت جواز مطلقا جایز دلالت میکنه و مأخوذ است و دلالت میکنه برای اینکه مطلقا جایز است برو قصد فرار. مطلب بعدی آن است که این استثنایی کردن که اگر شب 23 بگذرد دیگه کراهت ندارد، این تام است یا نه؟ البته روایتش ضعیف بود، ولی بر فرضی که روایت معتبر باشد باید معیار را شب 23 قرار داد، نه روز 23. در حالی که اونچه که در متن کتاب های فقهی است آن است که اگر روز 23 گذشت دیگه کراهت برطرف می شود. مگر اینکه ما بگوییم وقتی میگن شب یعنی شب و روز، این یک نکته. و از طرفی هم چون بعضی از روایات که از سفر نهی میکرد معلل کرده بود به همون فلیسوم هو که در آیه است، خود من شهد منکم و شهر فلیسوم. بعضی از روایات که از سفر نهی میکرد به همین آیه سوره مبارکه بقره استشهاد میکرد، میفرمود من شهد منکم و شهر فلیسوم. بنابراین معیار روزه گرفتن است و چون شب 23 نقشی در روزه ندارد، عمده روز 23 است، لذا فقها فتوا دادن که اگر روزی 23 گذشت، شاید اولا این باشد که به مناسبت همه این تحلیل انسان بگوید روز 23 گذشت که صاحب قرآن فر فتوا داد، نه شب 23 که جمودی باشد و صاحب حدائق و امثال زارق راه رفتن. مطلب بعدی آن است که اگر 23 گذشت کلن بی کراهت است، رأسن کراهتی برای سفر ندارد، یا کراهتش خفیفتر است. شاید جمعش این باشد که اون روایاتی که از سفر در ماه رمضان نهی میکرد معلل میکرد به صوم و به همین آیه مبارکه استشهاد میکرد و این عموم تحلیل اقتضا میکند که در همه موارد مکروه باشد تا پایان ماه رمضان. قهرن از 23 به بعد کراهتش کمتر می شود، برای اینکه محتمل است قدر رو درک کرده باشد، نه اینکه اصلا کراهت ندارد. فتحصله که سفر در ماه رمضان ولو للفرار من الصوم جایز است اولا، و اگر برای نیاز باشد کراهت ندارد ثانیا، اگر بی نیاز باشد کراهت دارد ثالثا، این کراهتش ادامه دارد تا 23 رابعا، و بعد از 23 کراهتش خفیفتر می شود خامسا. برای اینکه اگر منظور آن باشد که چون در مقابلش فضیلت هست، روایت صحیح حلا اولین صحیح حلبی این بود که ان یقیم افضل، وقتی که فهم بود ان یقیم افضل یعنی اون که مکروه است مندن این افضل است، چون در حقیقت بازگشتش به این است که مندن افضل است، برای استفاده این افضلیت ولو آدم میتواند از اون روایت ضعیف هم کمک بگیرد تا ممکن است سفر نکند و از فیض روزه محروم نشود. برای تمام تعلیل، برای اینکه اون روایاتی که میگوید سفر در ماه رمضان مکروه است مطلق که نیست، معلل است. اگر مطلق نباشد، مطلق باشد مبین نباشد، بفهمد به اینکه روزه در ماه رمضان مکروه، سفر در ماه رمضان مکروه است، بعد یه روایت تقیید بکند تا 23، خب میگیم بعض 23 دیگه کراهت ندارد. و اما اون روایاتی که میگوید سفر در ماه رمضان مکروه است معلل است به آیه مبارکه من شهد منکم و شهر فلیصوم. این آیه که اختصاصی تا 23 ندارد، که این عمومی تعلیل شامل میشود تا پایان ماه رمضان رو، معلوم میشود که نکته کراهت سفر در ماه رمضان فوت صوم ماه رمضان است. این علت و پایان ماه رمضان هم هست و بعد از ادراک فضیلت 23 کمتر خواهد شد. از این جهت میتوان گفت بگی کراهت از 23 بعد خفیفتر است. اون مکروهش کراهتش بیشتر است، چون آخر ولو برای همون هم باشد، ولو برای فرار از صوم هم که باشد، کراهتش تا 23 بیشتر است، از 23 بعد کمتر. خب اون کراهتش بیشتر است، وگرنه دلیلی که ما نداریم، که اون چی که هست در مقابل حاجت است، که اگر حاجت نبود مکروه است. یه وقت از انسان برای فرار از روزه است که الان روزه در تابستان است و روزش طولانی است و هواش گرم، من به زمستان که روزش کوتاه است و هواش خنک تبدیل میکنم. یه وقت است نه، برای فرار از روزه نیست، برای او فرق نمیکند، ولی خب یه سفری است انجام میدهد و ضرورتی هم ندارد، بعدا هم میتوان انجام بده، ولی خب حالا میرین کار انجام میده. آیه دارد به این که یه روایت که میگوید مکروه هست به آیه استشهاد میکند، حضرت که نهی میکند. بله همون چرا؟ آیه میفهمد برای اینکه فیض روزه رمضان از شما فوت نشود مکروه است. برای اینکه روزه رمضان از شما فوت نشود سفر مکروهه. خب این تعلیل عام است، از 23 بعد نمیگرد دیگه. بسیار خوب، اون حدیث اول که میگوید سفر مکروه است اون معلل است، این عموم تعلیل شامل میشود 23 به بعد را، اون هم شامل میشود دیگه. یجوز سفر فی شهر است، یجوز سفر فی شهر رمضان لا لعذر لحاجتن بل وروکان للفرار لکنه مکروهون. این لکنه مکروهون یعنی چی؟ وقت لا یجوز سفر لکنه مکروهون، عبارت این است یجوز السفر فی شهر رمضان لا لعذرن و حاجتن بل ولو کان للفرار من الصوم لکنه مکروه. اون سفر کجا جایز بود؟ عبارت که می‌فرمایید لا یجوز است، یجوز السفر لکنه مکروه. در بحث مسئله پنجم از فصل دهم هم که در بحث های قبل اشاره می شد این بود، ملاحظه فرمایید مسئله پنج از فصل ده این بود، از ظاهر کراهت السفر فی شهر رمضان قبل ان تمضی ثلاثه و عشرون یومن الا فی حج او عمره او مال یخافو تلفه او اخن یخاف و هلاکه. در مسئله چهار این بود یجوز و سفرو اختیارن فی شهر رمضان بل بلوکان للفرار من الصوم کما مره. در مسئله چهار و پنج فصل ده که به خواست خدا در پیش داریم می فرماد بینگه سفر اختیارن برو برار فرار از روز باشد جایز است، چنین که قبلا گفتیم. و در مسئله پنج میفهمد که ظاهر کراهت سفر است در شهر رمضان مگر اینکه 23 بگذرد. خب چون روایت ضعیف است، البته اصل هم کراهت است، چون روایت ضعیف است کراهتش تا 23 شدید است، از 23 بعد خفیف. نه خب نه ممکن. خب مسئله 26 مسئله است که مربوط به تعیین چارک است که مد یعنی که این مسئله چون در باب وضو که یک چارک باشد در آب غسل مثلا یک سا و همچنین در مسئله کر که کر چند چارک است چند رتل است چند سا است مبسوطا گذشت، اینجا دیگه بحث مبسوطی ندارن. چارک تقریبا همون 3/4 یک کیلوست و 1/4 منه دیگه، و در روایت هم مد به عنوان ربع و سا تفسیر شده است، یعنی ربع من، که این دیگه چیزی نیست. اما حالا فصل هفتم فرمود یجب القضاء دون الکفاره فی موارد احدها ما مر من النوم الثانی بل الثالث و ان کان الاهوت فیه مل کفاره ایزن خصوصا الثالث الثانی اذا ابطل صومه بالاخلال بالنیه ما عدم الاتیان بشیء من المفترات او بالریا او بنیت القطعه او القاطعه کذلک. در فصل ششم چیزی که گذشته از قضا کفاره را به همراه داشت بازگو شد، اما در فصل هفتم چیزی که قضا دارد ولی کفاره ندارد تشریح میکند. میفهمد جایی که قضا واجب است و کفاره واجب نیست چند مورد است. مورد اول رو ذکر میکنم، اونجایی که خواب دوم یا خواب سوم باشد. ما مرد من نوم ثانی بل ثالث. اگر کسی در شب ماه رمضان بخوابد و محترم بشود و تا صبح بیدار نشود، که خب خارج از بحث است، چیزی بر اون نیست، این خواب اول محسوب نمی شود. اگر کسی محترم بود و بعد خوابید به قصد اینکه بعنوان اینکه بیدار بشود قوس کند، خواب مونده است، اونو میگن خواب اول. خواب دوم و سوم بعد از این است. منظور از خواب اونایی که میگن کفاره دارد، منظور از خواب دوم یعنی خواب غیر اول. اونایی که میگن خواب دوم کفاره ندارد، خواب سوم کفاره دارد، منظورشون از خواب دوم یعنی خواب غیر دو، منظورشون از خواب سوم یعنی غیر دوم، ولو پنجم، ششم، هفتم، هشتم هم باشد، چند بار میخوابد و بیدار میشود. غرض این است که این یه اصطلاح فقهی است. اونایی که گفتن خواب دوم کفاره دارد، دوم یعنی مالیس به اول، نه دوم در مقابل سوم. یا اونایی که گفتن خواب سوم کفاره دارد، سوم یعنی مالیس به ثانی، نه یعنی در مقابل رابع و خامس هم سر زارید. مختار صاحب عرب رضوان الله علیه این بود که اقوا این است که خواب دوم و سوم قضا دارد، کفاره ندارد. احتیاط استحبابی میکنن که در خواب دوم، مخصوصا خواب سوم، خواب دوم به بعد کفاره هم هست. لذا یکی از مواردی که قضا دارد و کفاره ندارد همین است که اگر جنوبی بخوابد و خوابش ببرد تا صبح بیدار نشود، به قصد بیدار نشود برای غسل کردن، در خواب دوم و سوم قضا دارد نه کفاره. محور بحثم جایز که یا عازم باشد بر غسل یا غافل باشد. اگر عازم بر ترک غسل باشد که متعمد البقاست، این هم قضا دارد هم کفاره. مسئله تعمد بقای بر جنابت یکی از مفترات است، اما به خواب موندن جنوب جز مفترات نیست که قضا کفاره داشته باشد. لذا اگر کسی به قصد عدم غسل به بابی اعتنائی خوابید، این ملحق به تعمد در بقاست، به تعمد در بقا کفاره دارد. بس محل بحث جاییست که یا قاصد بود غسل کند یا غافل بود. چه تعمد در واقع کفاره هم دارد و از بحث هم خارج است، هیچی کفاره ندارد. یا قاصد هست که غسل بکند یا غافل هست که تعمد در بقا شاملش نخواهد شد. چون مبسوطاً بحثش در باب مفترات گذشت، دیگه تعرض نمی کنن. یعنی در مسئله 56 اون فصل مفترات بیان کردن، در اون مسئله هم صاحب عربه رضوان الله علیه فرمودن به این که و این کان فی نومت ثانیه به ان نام بعد العلم بالجنابه ثم انتبه و نام ثانیان مع احتمال انتباه حتی فقط استمرار وجب علیه القضا فقط دون الکفاره علی الاغوا و این کان فی نومت ثالثه فکذلک علی الاغوا و این کان الاهوت ما هو المشهور من وجوب الکفاره ایزن فی هذه السوره، که در اونجا احتیاط استحبابی کردن. اینجا هم بعد همون مسائل گذشته ارجاع میدن، میفرمان به این که قضا دارد و کفاره ندارد. چون بحثش مبسوطا اونجا گذشت، اینجا دیگه جای بحث نیست. مطلب بعدی آن است که مورد دوم که قضا دارد و کفاره ندارد آن است که ابطال باشد بدون افطار. گاهی آدم روزه را افطار می کند، خب یقینا ابطال هم شده است. گاهی ابطال صوم است بلا افطارین. بیان ذالک این است که مفترات مشخص شد، همین امور نهگانه یا دهگانه مفتر صوم است، روزه رو می شکند. یه وقت انسان بدون اینکه یکی از این مفترات یاد شده را مرتکب بشود، روزه را باطل میکند. این روزه را یا حدوثاً باطل میکند، این اصلا روزه نمیگیرد، یا روزه میگیرد ولی او را از راه نیت مختل میکند. یه وقت از یه مسلمان فاسقی است، اصلا قصد روزه ندارد، صبح میکند به قصد افطار یا با عدم قصد صوم، منتها حالا یا مریض بود یا چیزی گیرش نیامده یا کار داشت یا میل نداشت چیزی نخورد تا غروب. چنین مسلمان فاسقی که قصد روزه نکرده است بر او قضا واجب است نه کفاره. او روزه صحیح نگرفت و کفاره طبق نصوص مترتب بر ارتکاب احد المفترات است. من افطر فیه یا عنوان افطار مأخوذ است در لسان دلیل کفاره، یا یکی از اون عناوین خاص من واقع اهله من اکله او ارتمسه او شربه او جامعه و مانند آن. نصوص کفاره با یکی از این دو تا عنوان شروع می شود، یکی این که خود این عناوین به ذواتها مأخوذ است، مثل من اکل فی شهر رمضان او واقع او شربه او ارتمسه و مانند آن، یا نه دارد من افطر صومه عنوان افطار مأخوذ است. این مسلمان فاسق که قصد روزه نکرده است نه این زوات را مرتکب شد نه عنوان افطار بر کار او منطبق است، بنابراین کفاره بر او واجب نیست. یه وقت است که نه روزه گرفته است، این شخص اصلا قصد روزه نکرده، روزه هم که جز عناوین قصدیه است، اصلا قصد صوم ندارد، عنوان قصدی سوم اون عنوان را قصد نکرده. یه وقت این شخص یکی از این مفترات را انجام نداد، کفاره به یکی از این دو عنوان بازگو شد، یکی این که دارد من اکل او شرب او واقع، این هیچ کدوم از این عناوین برای منطبق نیست. عنوان دیگر است که من افطر صومه، این هم که افطار صوم نکرده، این لم یصم است نه افطر صومه. بنابراین از در حکم تکلیفی که معصیت هست مشترکن، از در این حکم وضعی که قضا باشه مشترکن، و اما از در کفاره شاملش ها رو نخواهد شد دیگر. خب بسیار خوب، اگه افطار رو بکنه، اول افطار نکرده، یعنی کسی که مسلمان فاسقی که قصد روزه نکرده است ولی تا غروب هیچ یک از این امور دهگانه را انجام نداد، عنوان افطره که بر او منطبق نیست. افطره نیست که، چیزی نخورد که، کاری نکرده، ارتماسی نکرده، اکل شربی نکرده، کذب علی الله و علی رسول انجام نده، روزه نگرفته، لم یصم است نه افطره. بسیار خوب، پس بنابراین معصیت کرده اولا، قضا بر او واجب ثانیا، اما وجوب کفاره مترتب بر عنوان افطار است. یا یکی از این عناوین یاد شده، چون در روایت دارد که من اکل او شرب او واقع امثال زاله با کفاره بدهد، یا من افطر صومه با کفاره بدهد، این نه عنوان افطار صادق است نه اکل شرب، بنابراین از این جهت کفاره بر او واجب نیست. این مال کسی است که اصلا قصد روزه نکرد، روزه هم عنوان قصدی است. گروه دوم کسانی هستند که قصد روزه کردن، روزه عنوان قصدی است ولی چون عبادی است در عبادیت شیخ خللی راه پیدا کرده، برنی که حدوثن یا بقاهن قصد قربت نکرده، بر عنوان ریا روزه گرفته، قصد کرده روزه را، روزه عنوان قصدی است اما به عنوان ریا روزه گرفت میگرد، یا حدوثن یا بقاهن، یا در طلیعه امر به عنوان ریا روزه گرفت، یا نه در اثنای روز قصد به عنوان ریا کرده، چنین شخصی در حقیقت صوم خود را باطل کرده است، افطار نکرده صوم را باطل کرده، چون در هیچ یکی از این روایات کفاره نیامده است که اگه کسی نیت را مختل کرده است باید کفاره پردازد، ندارد به اینکه کسی روزه نگرفت یا روزه را باطل کرده است باید کفاره پردازد، دارد ای کسی افطار کرده است به احد الامور بود کفاره پردازد. خب نه همین اول همین دیگه کفاره نداره. چرا؟ برای اینکه نصوص کفاره مأخوذ به عهد العنوان است که هیچ کدام در اینجا صادق نیست. فرع بعدی دیگر است که قصد غربت کرده، قصد صوم کرده که عنوان قصدی است، قصد غربت هم کرده، حدوثاً و بقاءاً به غربت آسیب نرسونده، ولی به این فکر افتاد که من روزم رو به هم بزنم، به این فکر افتاد که دیگه من صائم نباشم. اینجا که میگن نیت القطع، نیت القطع در تعبیرات بحث‌های قبلی مراد فرمودید خالی از مسامحه نیست. آدم قطع را قصد نمی کند، بلکه قطع نیه است، نه نیت القطع است. نه اینکه نیت می کند که روزش قطع بکند، بلکه این نیتی که باید مستمر باشد این را قطع می کند. حالا الان صائم نیست، چون نخوردن گاهی به استناد صوم است، گاهی هم به استناد امور دیگر. از این به بعد این امور رو که ترک میکند نه با قصد به عنوان صوم ترک میکند، به عنوان که میل ندارد. خب پس قطع و نیه است در حقیقت، نه نیت القطع که قصد بکند قطع را، این چنین نیست. چون عبادت صومی عبادت مستمری است و تا آخرین لحظه ادامه این نیت واجب است، اگر قطع کرد این نیت را دیگه صائم نیست. وقتی که صائم نبود روزه او باطل است. در اینجا هم قضا دارد معصیت کرده، قضا دارد کفاره ندارد، برای اینکه این فرض هم مشمول نصوص کفاره نخواهد بود. فرض بعدی آن است که نیت القاطع است. اینجا دیگه اصطلاح تعبیر درست است، نیت القاطع، این اصطلاح درست، تعبیر درست است. نیت القاطع یعنی قصد میکند که یکی از این مفترات را انجام بدهد، قصد میکند برد آب بنوشد، غذا بخورد، بمانند آن، بعد پشیمان میشود. اون قطع اون نیه یقینا مضر صوم است، روزه رو باطل، معصیت کرده، روزه باطل شده، قضا دارد، اون ده کفاره ندارد. اما نیت القاطع یعنی نیت بکند که یکی از این مفترات رو انجام بدد. اگر این نیت القاطع به قطع نیه برگردد و او ملتفت باشد و ملتزم باشد، حکم همون قطع اون نیه را دارد، یعنی حرام هست، روزه باطل می شود، قضا هم دارد. اما اگر نیت القاطع به قطع و نیه بر نگردد و او ملتفت نباشد و ملتزم نباشد و اون نیت خام را هنوز داشته باشد، منتها قصد کرده که چون هوا گرم است یه مقدار آب بنوشد، بعد همین که خواست برود آب بنوشد پشیمان شده، اینجا رو بسیار از آقای میفرمان چون نیت قاطع کرده روزی او باطل است. در نوبت‌های قبل اشاره شد که اگر نیت القاطع خودش مبطل صوم باشد، پس این شخص روزه رو باطل کرده است. وقتی روزه را باطل کرد، اگر بخواد آب بنوشد، کسی آب نوشید که صائم نیست، اون آب نوشیدن دیگه مفطر نیست. چرا؟ برای اینکه صوم به وسیله اون نیت القاطع باطل شد. هر کسی در هر موردی که بخواهد یکی از این مفترات رو انجام بدهد، اگر سهوًا میخواد آب بنوشد که خب شرب سهوی مبطل نیست، اگر بخواد عمدن آب بنوشد قهرن قصد قاطع کرده، پس در رتبه سابق صومش باطل شد، وقتی صومش باطل شد دیگه آب نوشیدن مبطل صوم نیست. پس ما هیچ مبطلی نداریم اصولا در اسلام، هیچ کدام از اینا مبطل صوم نیستن. چرا؟ چون در رتبه سابق صوم باطل شد و اسناد افطار مفطر و امثال ذلک به این عناوین باید مجاز باشد. آب نوشیدن مفطر صوم نیست، غذا خوردن مفطر صوم نیست. چرا؟ برای اینکه اگر شخص سهواً آب بنوشد که روزه باطل نمی کند، اگر بخواد عمدن آب نوشد همین که قصد آب نوشیدن کرد روزی او باطل شد. چون روزی او باطل شد الان صائم نیست و کسی آب نوشید که صائم نبود. حالا ممکن است کسی بگوید به این که کفاره اگر نیت القاطع مرتکب شد بعد اون کار را انجام داد کفاره بر او واجب است، برای اینکه کفاره میگوید اگر کسی عدل کفاره میگوید اگر کسی در ماه رمضان کسی که این دو شرط داشته باشد صوم از او صحیح باشد صوم بر او واجب باشد، اگر کسی یصح منه الصوم و یجب علیه الصوم بود آب نوشید بود کفاره بدهد ولو قصد روزه نکرده. خب این مسلمان های فاسق که روزه نمیگیرن چرا باید کفاره بدن؟ برای اینکه این دو عنصر محوری رو دارن، یصح منه الصوم یجب علیه الصوم، کسی که روزه از او صحیح است روزه بر او واجب است، چنین کسی در ماه رمضان در روز اگر آب بنوشد باید کفاره بدهد، حالا خواه روزه داشته باشد خواه نداشته باشد. نه اینکه اگر کسی روزه داشته باشد آب بنوشد باید کفاره بدهد. اگر کسی یجب علیه الصوم بود و یصح منه الصوم بود آب نوشید باید کفاره بدهد، خواه از اول قصد روزه کرده بعد روزه رو با آب نوشیدن ابطال میکنه، یا نظیر مسلمان های فاسق که اصلا روزه نگرفتن. و چنین شخصی که نیت القاطع کرده اگر روزه او باطل شده باشد کفاره باید بپردازد برای ارتکاب شرب و اکل و شرب اینا، لیکن اونها دیگه مفطر صوم نیستن. پس برابر اینجا سه مطلب است. یکی این که نیت القاطع مثل نیت القطع نیست. نیت القطع اصطلاح صحیحی نیست، باید گفت قطع اون نیه، ولی نیت القاطع صحیح است و فرض معقول دارد. و این نیت القاطع اگر به قطع اون نیه برگشت و شخص ملتفت بود و ملتزم بود روزه باطل می شود، و اگر به اون بر نگشت و شخص ملتفت نبود و ملتزم نبود با صرف نیت القطع بعید روزه باطل بشود. این یه مطلب. مطلب دوم آن که اگر کسی نیت القاطع را مبطل صوم دانست، بنابراین چون سهوان که ارتکاب اون امور سهوان که مبطل نیست عمدن مبطل است، عمدن مسبوق به نیت یکی از این امور است، پس لازمش این است که هیچ کدام از اینها مبطل صوم نباشد. دیگه قطع اون نیه کاری با اون امور ندارد. در قطع اون نیه شخص نیت نداره، مثل مسلمان فاسق که اصلا قصد روزه نگرفته، اصلا روزدار نیست. چون روزدار نیست روزه نیست تا اینکه اونها بخوان ابطال کنن. مطلب بعدی آن است که اگر خلاصه این مطلب اول که اون بود، اون دو مطلب این است که ما اگر بخواهیم بگم اینها مفتراتن و مبتلات صومن و نواقض صومن، این دیگه صحیح نیست. چرا؟ برای اینکه اگر کسی سهوًا اینا رو مرتکب بشود که مبتل نیستن، عمدن اگر مرتکب بشود حتما مسبوق به نیت القاطع است و همیشه روزی او با اون نیت القاطع ابطال شده است. مطلب سوم آن است که کفاره مترتب بر ارتکاب این زوات است ولو شخص صائم نباشد. کفاره مال ابطال صوم نیست. اگر کسی این دو عنصر محوری در باره او صادق بود، یعنی یصح منه الصوم و یجب علیه الصوم، کسی که روزه بر او واجب است، چنین کسی در ماه رمضان کسی که روزه بر او واجب است اگر یکی از این امور مرتکب بشود باید کفاره بدهد، خواه روزه داشته باشد خواه نداشته باشد. اگر کسی روزه بر او واجب باشد در ماه رمضان آب بنوشد و کفاره بدهد، خواه مسلمان مؤمنی که قصد روزه کرده بعد روزش رو افطار کرده، یا مسلمان فاسقی که اصلا قصد روزه نکرده. نه دیگه، بحث همین کفاره ندارد که روزه معصیت کرده، روزه معصیت کرده قضا هم دارد، هیچ کفاره ندارد که. این مسلمان فاسقی که قصد روزه نکرده و اصلا روزه نگرفت در این ماه ماکش رمضان ولی کاری هم انجام نده، فقط قضا دارد، کفاره ندارد که، چون کفاره مترتب بر عهد الامرین است، یا خود این زوات مأخوذ است مثل من اکله شرب جامعه واقعه واندو، یا عنوان افطار، این نه افطار بر او صادق است نه اکل و شور. اگر مسلمان و فاسقی هیچی که از این کار را انجام نده، معصیت کرده، قضا دارد بلا کفاره. پس بنابراین نیت القاطع اگر به قطع نیه برگردد، خب روزه باطل هست و قضا دارد بلا کفاره. اگر به او بر نگردد در بطلان صومش بحث است که از قضا هم بعید است، اگر هم باشد حد اکثر در حد احتیاط است. الحمدلله رب العالمین.